أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون و بالأسحار هم يستغفرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به نبی مکرم اسلام و خاندان گرانقدر ایشان. در محضر قرآن کریم آیات و بیانات سوره شریفه زاریات را مطرح می‌کنیم و در طی مباحث پیشین به این قسمت از آیات شریفه رسیدیم که خداوند سبحان بعد از اینکه گروهی رو مطرح فرمود که حال خوشی ندارند، فرو رفتگان در جهل و لجوجان و ستیزگران استهزا و تمسخر کننده به حقایق الهی، گروهی رو مطرح کرد که کامیابانند. ان المتقین فی جنات و عیون. اشاره کردیم خدمت عزیزان که اساساً تقوا چه معنایی دارد، واژه لغوی تقوا چیست، اصطلاح اون کدام است، کارکردهای تقوا رو، دو کارکرد عمده رو بر اساس آیات شریفه گفتیم و اشاره هم به مراحل چهارگانه تقوا به عمل آمد. با این قسمتی که از بحث گذشت فرمود ان المتقین فی جنات و عیون، اما همانا متقین در جنات و عیونند. کلمه جنات که جمع جنت است، به بوستانی که چنان اشجار اون گسترده و سر در هم داده اند به حدی و غایتی که آفتاب سطح زمین رو نمی گیرد و این گونه سایه ساری دارد، جنت گفته می شود. عیون هم که جمع عین است و چشم ساران است. متقین در بوستانها و چشم ساران به سر می برند. فی جنات و عیون. بدیهیست هنگامی که حضرت پروردگار بنا دارد جلوه های رحمت خود رو در اون عالم، یعنی فضای امنی که انسانهای کامیاب رستگار به سر می برند، ذکر کند و بیان بفرماید، از جایی شروع می کند قطعا که مطابق فهم امروز ما انسان‌ها باشد. ما با عالمی مواجه خواهیم شد که و ننشأکم فی ما لا تعلمون. علم به اون عالم نداریم، آگاهی نداریم که اون عالم چگونه است، جزئیات اون، کلیات اون حتی، مگر مقداری که به ما آگاهی داده شده باشد از طریق وحی و حضرت پروردگار. هیچ دانشی هم از دانش‌های تجربی بشری انسانی راهی ندارد که دریچه‌ای به سوی اون عالم باز کند و از حقایق اون جهان برای ما رازگشایی کند. بنابراین همانی است که حضرت حق مطرح می‌کند. اما هنگامی که بناس از حال و روز انسان‌های وارسته سخنی به میان آید، قطعاً حضرت پروردگار از جایی سخن را آغاز می کند که با فهم امروزین ما سازگاری داشته باشد و موافق باشد. بله، در ادامه سطوح فراتری گفته می شه که البته اون هم در حد راز است و ایماج است، نه فراتر از اون، که قابل ادراک برای ما باشد در حال. خب با توجه به این نکته می دانیم که ما انسان ها موجودی هستیم متمکن، یعنی دارای مکان. انسان موجودی است که در حد زمان و مکان می گنجد، موجودی است مکانی. مکانی بودن انسان اختصاص به دنیا ندارد، یعنی در جهان واپسین هم قطعا ما یه فضایی داریم، یه مکانی داریم، یه جایگاهی که در اون مکنت، جایگاهی که در اون تمکن میگیریم. به همین خاطر هنگامی که بناست فضای آن جهان ترسیم شود برای انسان‌ها، از همین عنصر مکان در بسیاری از مواقع شروع میشه که اینها در چه مکانی به سر میبرند. انسان‌های به تعبیر این آیه شریف متقین، انسان‌هایی که مقابل اون گروه شکست خورده فرو رفته در فتنه و گداختنن که دیشب توضیح دادیم، اینها در کجا هستن؟ فی جنات و عیون. خب توصیف می شود فضای اونها به فضایی که برای امروز ما انسان‌ها آشناست. ما بالاخره دلبسته بوستان‌ها هستیم و گلستان‌ها هستیم و باغستان‌هایی که برای ما جذابیت و زیبایی دارند و حظ بصر دارند و لطافت دارند و فضای خوش، هوای خوش، دلنشینی، جذابی، بدیهی است که از همینجا خداوند سخن را آغاز می‌کند. اما جالب این است که هنگامی که توصیف میشه فضای جنت و به اصطلاح اقامتگاه‌ها و بوستان‌های بهشت، با اون مفهومی که حتی ما در دنیا از جنت داریم بسیار بسیار متفاوت است. یعنی بالاخره می‌دانیم باغ‌های دنیا با همه زیبایی‌هایی که دارند، باغ‌های نمونه، مزارع نمونه‌ای که در دنیا می‌بینیم، اما کافی است که بنشینیم پای دل صاحب باغ‌ها، صاحب بوستان‌ها، ببینیم اینها چه دل خونی دارند. یعنی اگر یه بوستان بوستان می شود، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. هنگامی که یه باغ رو نگاه می کنیم، سراسر اون عنا و رنج و زحمت برای صاحبان آن است. ما و شمایی که یک روز میهمان این باغیم، یه بهبهی داریم و یه چهچهی داریم و یه لذتی داریم و گمان می کنیم که چه خبر است. اما اون باغداری که چگونه زمستان این باغ رو طی کرده است، شرایط رو مهیا کرده است، از زمین و کولیدن و آماده کردن و دفع آفات و رسیدگی و هرس کردن و آماده کردن و هزینه ها غیره، تا اینکه بالاخره سرما بیاید، بزند نزند، بالاخره شکوفه ها باز بشه، میوه بیاد، ماه ها طی بشه تا بتونه این محصول رو گردآوری کند، جمع‌آوری کند، به مصرف برساند و این مسیر رو طی کنه، خدا می داند چه خون دلی می خورد که یه باقی رو باغ کند و به ثمر برساند، از اون بهره برداری باشد. لذا ممکن است که حتی تمایل به این هم داشته باشه، اگر تورم اقتصادی به گونه ای کمک کند، که حتی واگذاری کند این باغ رو به یه قیمت مناسب خوبی. این عنا و رنج تنیده شده در بوستان‌ها و باغ‌های دنیاست. آنچه خداوند به عنوان جنت مطرح می کند، اولین ویژگی او این است که در آن هیچ عنا و مشقت و زحمتی وجود ندارد، هیچ ناگواری نیست، تمام آن گوارایی و تمام آن لذت و دلخوشی است برای ساکنان آن و کسانی که در آن به سر می برند. دومین نکته ای که در جنت ها و باغ های دنیا داریم ما، اینی که اینها تابع شرایط جوی و زمانی و فصل و روزگارانند دیگه. بالاخره کدام باغ رو دارید که همیشه باغ خرم سرسبز پر ثمر جذاب باشد؟ نه، این باغی که شما در فصل بهار و تابستان دیدید با این دلکشی، با این زیبایی، خب پاییز اون رو میبینیم خزانش رو برگریزان و بعد هم زمستان و حالت عریان بودن درختان و اونگاه که ممکنه خیلی اون جاذبه های قبلی دیگه در اون وجود نداشته باشه. از اون طرف هم شما گاهی ممکن است یه زمانی پا میگذاریم به یه باقی بوستانی که صاحب باغ دست بر سینه میگذارد و عذرخواهی میکند، میگد وقتی اومدین در این باغ که ما هیچ میوهی الان نداریم، فصل میوه نیست، اینجا خبری نیست. اما جنتی که خداوند توصیف میکند جنت همیشه بهار است، جنات عدن است، ثبات در آن وجود دارد، ثبات در زیبایی های اون، ثبات در ثمر اون و آن به آن هم فی مشتهت. به گونه ایست که اینها در یه شرایطی در این بوستان ها به سر میبرن که هر آن چرا که میل و اشتها کنن برای اونها وجود دارد. فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ الاعیون، آن به آن لذت عین و بصر برای آنان فراهم و زیبایی ها و خوشی ها فراهم و هیچ انقطاعی نداره، این غیر ممنونه، هیچ فاصله ای فصلی غیری برای آنان وجود نداره. من یه اشاره مختصری برای تقریب ذهن کردم و الا باید ده ها ساعت در تفاوت این معانی سخن بگوییم به همین مقدار. بنابراین اگر هم از جنت و بوستان سخن گفته میشه، این جنت کجا و اون جنت کجا؟ یه تشابه اسمی است در حقیقت، نه یه تشابه ماهوی. اصلا ماهیت اون با ماهیت اون که ما امروز در دنیا میشناسیم متفاوت است. فرمود فی جناتن، به هر حال در یه چنین شرایطی. و عیون، عیون هم که بحث چشم ساران است، هنگامی که بالاخره اگر بوستان مطرح میشه، اولین ویژگی بوستان و نشاط و سرحالی بوستان همین مسئله آب است و موزلی که امروز بشریت با اون دست و پنجه نرم میکند و گرفتار اون هستیم و مشاهده میکنید. اما اونجا ماجرا این است که یفجرونها تفجیرا، اختیار منابع آب در این جنت ها به دست ساکنان آن است. هر کجا که اراده کنند چشم ساران جاری می کنند، هر کجا که اراده کنند آبها رو روان می کنند، آبها رو جریان می دهند و جا به جا می کنند منابع آب رو. یه تصور عجیبی فقط می توانیم از این همه زیبایی، لذت و پذیرایی الهی برای اهل تقوا در نظر بیاوریم. فرمود فی جناتن و عیون. خب کلمه کلمه ی عبارت رو من میخوام خدمت دوستان عزیز بکاوم و به سادگی گذر نکنم. آخذین ما آتاهم ربهم، گیرندگانند آنی را که خداوند سبحان به ایشان عطا میکند. کلمه آخذین از ماده اخذ میاد، به معنای گرفتن. به هر گرفتنی اخذ نمیگویند. اخذ گرفتن با تمام قدرت و تسلط و تثبیت است. وقتی یه چیز کامل در اختیار انسان است دیگه، با قدرت و با تصرف مالکانه اینجا اخذ به کار برده میشه. قاعده در حقوق داریم، قاعده ید، علل ید ما اخذت حتی تعدی. بر هر دست است که هر چیزی را اخذ میکند باید برگرداند به صاحب اون. این قاعده زمانه. وقتی این زمان است که من واقعا گرفتم و مالکانه متصرف شدم و تسبیب کردم یه مالی رو دست من، دست کامل با تسلط و قهرامیز بر روی اون گذاردم، اینجا من باید پاسخگو باشم. و الا اگر تصرف من این گونه تصرف باشه، زمانی وجود نداره، این گونه نخواهد بود. فرمود آخذین، عزیزان، این بندگان شایسته الهی و متقین در اون عالم آن چرا که خداوند به ایشان میدهد اخذ میکنند، یعنی به تمام معنا تسلط بر اون دارند، در اختیار اونهاست، تثبیت میشه برای اونها و یه تصرف مالکانه زیبا عالی رو اینها کاملا برخوردارند از اون، چیزی که ما در این دنیا نداریم. ما در این دنیا اون چرا که خداوند سبحان به ما داده است در اختیار ما نیست عزیزان. مهمترین اونها چیست؟ بالاترین نکته و موهبتی که خدا در زندگی به آدمیان در این دنیا به ما انسانها کرده است مقوله عمر است. آیا ما اختیاری به عمرمون داریم؟ آیا ما عمرمون را اخذ میکنیم؟ یعنی عمر در اختیار ماست، میتونیم هر زمانی که خواستیم عمر رو در هر شرایط و مقطعی نگاه داریم در اون تصرف کنیم؟ خیر، میدانیم که ای به شبان خفته زن مبر که به یاسود، چون تو به یاسودی این زمانه زرفتن. روزگاران به شب و روز در کلام عرب میگفتن ابلقان، یعنی اسب پیشانی سپید. اینها آن با آن در حال حرکتند، در حال یورتمه و تاختنند و دارن میرن و ما هیچ اختیاری نداریم در عمرمون. برای ولعصر ان الانسان لفی خسر، آن با آن در حال گذر و ما هیچ امکان این نداریم که عمر رو ذخیره کنیم، متوقف کنیم، بازیافت بکنیم، برگردانیم. به هیچ وجه، به هیچ وجه. آن به آن، ثانیه به ثانیه عمر در حال گذار، دقیقه دقیقه آن در حال گذار، و به تعبیر فلاسفه و حکما متصرم الاجزا، متصرم الاحوال، آن به آن در حال تصرم و گذار است و هیچ توقفی در آن به اختیاری ما درش نداریم. بهترین مقطع عمر رو چه مقطعی از عمر میدونیم؟ جوانی. آیا ما اختیاری در مورد جوانی داریم؟ یعنی میتونیم متوقفش کنیم جوانی رو؟ میتونیم نگاهش داریم؟ نه متاسفانه. بالاخره خیلی از عزیزان مثل خود بنده نگاه میکنیم مقابل آینه و میبینیم که بالاخره رنگا عوض شده است دیگه، خاکستری شده، جور دیگری شده، و یه نگاهی میکنیم میگیم جوانی کجایی که یادت بخیر، و یا لیت الشباب و یعود و یومن به تعبیر شاعر عرب، فا اخبره به ما فعل المشیب. ای کاش جوانی روزی برگردد تا من به او بگم که میان سالی و پیری با ما چه میکند. خب این واقعیتی است که ما داشته ها و نعمت هایی و داده هایی که در دنیا خداوند داده است ما بر اون عکس نداریم و بقیه همینطور، و میبینیم که از کف برون میرود عرفت الله به فسخ العزائم و عقد الهمم. فسخ الهمم، عقد العزائم به تعبیری، بالاخره ما اختیاری نداریم، میبینیم که چگونه از کف ما میرود و آن را به شبی برند و آن را به طبیعی اتفاق برای ما انسان‌ها در این دنیا می‌افتد. اما ان المتقین فی جنات و عیون آخذین، اخذ می‌کنند، به تمام قدرت دارنده آنند و گیرنده آن چیزی هستند و ثبات داره براشون هر آنچه را که خداوند در اون عالم به آنان مرحمت می‌کند. که حالا نکته دوم اینجاست، فرمود آخذین ما آتاهم. استعذار دارید در کلام عرب ما از چیزی را به کسی دادن دو گونه تعبیر می‌کنیم، گاه تا یعنی بارین و تا این جایی است که کادویی رو، هدیه‌ای رو به کسی میدند و خب به دنبال اون هم توقعی هست و انتظاراتی هست، و اگر ما کسی رو مورد لطف قرار دادیم خب این به سادگی که نبوده دیگه بالاخره. اما دومی ایتا با ته دو نقطه است. ایتا پرداختنی است، داد و ستدی است که پرداختنی است که در آن انتظار و توقع به هیچ وجه من الوجوه وجود ندارد و دیده نمیشه. نمونه عالی اون رو کجا میبینید؟ در باب زکات. در باب زکات ما ایتا زکات میکنیم، یعتون از زکاه، یعنی با همون ته دو نقطه گفته میشه. چرا؟ چون دهندگان زکات نسبت به گیرندگان زکات هیچ صاحب حق نمیشن، هیچ نمیتونن توقع و انتظاری داشته باشن. اگر کسی داره وظیفه‌شو انجام میده در راه خدا و یه وظیفه مالی رو پرداخت میکند به یه گیرنده یه زکاتی داره زکات میده، نمیتونه که فردا در انتظار این باشد که این آقا بیا تا کمر برای او خم بشه، تعظیم کنه، تکریم کنه، فرزندانش رو احترام کند، احیانا اگر ما کاری داریم در منزل بیاد دستی تکان بدهد و کاری برای ما انجام بدهد. به هیچ وجه من الوجوه ما چنین حقی نداریم که اگر ما خمس است، زکات است، پرداخت های لازم حقوقی ماست، به لحاظ شرعی داریم پرداخت میکنیم، نمیتونه انتظاری ایجاد کنه برای ما از گیرندگان و احیانا اونها بنا باشد که سری به زیر بیاورند در قبال ما دهنده و پرداخت کننده. لذا ایتا به کار برده میشه. حالا لذت رو اینجا ببرید عزیزان و ببینید خداوند علی اعلا، حضرت پروردگار که جان داده است و نان داده است و ادراک و هستی داده است و مفهوم داده است و اصل وجود رو و کمال موجود رو، همه چیز رو و هدایت رو به انسان داده. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این زبان این متقین اون روز که خدا ما رو به اینجا رسانده است، فعلا ما کجا و اینجا کجا. حضرت پروردگار ایتاء رو به کار میبرد نه اعطاء رو. ما به این بندگان اینها میگیرند آنچرا که خدا بهشون ایتاء کرده است، داده است. یعنی این پرداخت الهی در قبال اون هیچ منتی، هیچ تذکری، هیچ انتظار و توقعی نداره. حالا این نکته خیلی ظریفیه به لحاظ انسان شناسی، چون عزیزان به طور کلی بالفطره خداوند انسان رو به گونه ای قرار داده است که آدمی مناعتی دارد که تمایل نداره اگر کسی احسان و لطفی به آدمی می کند تذکر به انسان بده، به تعبیر ساده خودمون منتگذاری بر او بکند یا پارسی تر به رخ بکشد. به همین خاطر ما در باب لطف داریم در توصیه ها اگر به کسی احسان و لطفی کردید باید فراموش کنید، نکند خوبی هاتون رو به افراد در ذهنتون نگه دارید و تثبیت کنید، این خیلی چیز بدی است. کما اینکه نقطه مقابلش، اگر بدی در حق کسی کردید نباید فراموش کنید، بدی های خودتون رو به دیگران فراموش نکنید و بدونید چه کردید. اما خوبی هایی که در حق دیگران انجام میدید تو نیکی میکنه و در دجله انداز، تمام، فراموش کنید و بدانید که خداوند است و میداند با شما چگونه عمل کند. این حس رو خدا در وجود ما قرار داده است که این انتظارات و توقع در قبال محبت و لطفی که به ما میشه و بعد پیامدها به رخ کشیدنها تذکر دادنها رو بر نمیتابیم ما، و متاسفانه این وجود داره. ما از اون طرف حاضریم بگیم آقا عطایت را بلغایت بخشیدیم، ما حاضریم بگیم که عرض از طلا و گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. یعنی گاهی اینطور میشه دیگه، به تمنای گوشت مردن به ز تماشای زشت قصابان، ترک احسان خواجه اولوتر ز احتمال جفای بوابان. ما چنین حالتی رو داریم. آه متاسفانه میبینید این در زندگی های ما هست. خب این دیگه مشکلات اجتماعی و تربیتی و اخلاقی ما هست دیگه. شما اصلا محیط خانواده نگاه کنید، با کمال حفظ و حرمت و ادب و دستبوسی برای والدین، آه میبینیم پدر مادر نسبت به فرزندان خب بالاخره انتظاراتی دارن، توقعاتی دارن و گهگاه هم به زبان آورده میشود که بالاخره اون روزی که ما این چنین بودیم برای شما این عمر رو چطور صرف کردیم، چه کردیم، چگونه کردیم، خب گفته میشه دیگه اینها. و از اون طرف هم یه جوابهایی باز میشنویم که شاید یه قسمتهایش به جا باشد، یه قسمتهایش به جا نباشد. مثلا فرض بفرمایید نه نزدیکتر بگیم بین زن و شوهر از مهمترین مسائلی که زندگیها رو تیره میکند، خوشیها رو به کناری میزند در زندگی خانوادگی و زناشویی همینه. انتظارات و توقعاتی که زن و شوی نسبت به هم پیدا میکنند و متذکر میشن خدماتشون رو به هم. و بالاخره قدیمی ها میگفتن ای وای بر ما که بالاخره عسل رو به دهان کی گذاردیم، پنج پنجمون چطور شمع کردیم، فلان کردیم. از این حرفا زیاد شنیدیم در مرافعات خانوادگی، این مطالب زیاد بوده است. بر نمیتابد نفس انسان عزیزان، لذا خداوند در قرآن میگوید لا تبتلو صدقاتکم بالمن ولاوا، نکنه نیکوکاری ها به احسانتون رو با یاداوری و تذکر باطل کنید، اصلا بی خاصیت و بی اثر کنید. و این نکته تربیتی بسیار مهمی است. لذا حضرت پروردگار به گونه ای عجیبه، عرض می کنم اینجا انسان مبهوت می ماند، فقط عظمت و جلالت الهی رو می بیند، رأفت و بزرگی و کرامت ذات حق رو می بیند که با بندگانش به گونه ای رفتار می کند که آخذین ما آتاهم. نه به اینها تذکری هم داده نمیشه که این نعمت‌هایی است که به شما دادیم، بلکه گفته میشود که ذالک به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، اینی که شما الان بهتون داده میشه از آن خود شماست، تلاش خودتونه، زحمات خودتونه، این سعی شماست که امروز بهتون میرسد. چه حرمتی، چه کرامتی، چه بنده پروری رو در تعبیر ذات حق میبینیم که تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن که خواجه خود روش بند پروری داند. فرمود آخذین ما آتاهم ربهم. خب حالا اینجا روش قرآن اینه، وقتی که حضرت پروردگار یه عنوانی رو مطرح میکند، احمای موفقیتی رو بازگو میکند، سریعا میبینید موشکافی میشه. اگر صحبت از ظالمین است، خب ظالمین چه توصیف و وصفهایی دارند؟ اگر کسانی به سقوط و شقاوت رسیدند، چی شد که به شقاوت رسیدند؟ اگر کسانی به سعادت و نیکبختی دست پیدا کردند، چه کارهایی رو انجام دادند؟ یعنی دقیقا زیباترین روش تربیتی قرآن رو میبینیم وقتی عناوین مطرح میشه مثل عنوان متقین. اینجا این فایده ای ندارد که خدای سبحان بیاد و یه لیستی از متقین رو برای ما معرفی کند. ان المتقین فی جنات نعیم، میدونید کیان؟ یکی پیامبر اسلام است، یکی ابراهیم خلیل است، یکی علی ابن ابی طالب است، یکی صدیقه طاهره است، یکی حضرت علی ابن موسی رضا است، یکی فلان حکیم است، یکی فلان. نه، اسامی به کار نمیاد. یعنی این عناوین رو وقتی خداوند میخواد به ما نشان بدهد، با اسامی نشان نمیدهد، با توصیف وصف معرفی میکند. یعنی در حقیقت الگوها را پیش روی ما، الگوهای عینی و عملی رو نشان میدهد. الان بر ما سوال شد این متقین که ان المتقین فی جنات و عیون، اینهایی که آخذین ما آتاهم ربهم، اینا چه کار کردن؟ اینها رفتارهاشون چه بود؟ چه توصیفاتی میشه از اینا به عمل آورد که برای ما درس آموز باشد و ما الگو بگیریم و ما هم بدونیم راهکار رسیدن به این جایگاه و این موقعیت ها این چنین است. لذا فرمود ماجرا این است که انهم کانوا قبل ذلک محسنین، اینها قبل از چنین روزی، قبل از اینکه مواجه بشن با این الطاف الهی، قبل از اینکه بیاید زمانی که اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار، که اهل سعادت به این مقام برسند و اهل شقاوت به اون فتنه ای که دیدید، اینها قبل از این محسنین بودند. ابتداعا در یک کلمه گفته میشه، بعد یه مقداری شرحی برای این کلمه خواهد آمد که من هم به همون روش عمل میکنم. خب اینها چه کار کردن قبلا که امروز به اینجا رسیدن این متقین؟ انهم کانوا قبل از ذالک محسنین. اینها قبل از این عالم و قبل از این قیامت در همون دنیا محسنین بودند. خب محسنین جمع محسن است. اینا محسن بودند. محسن چیست؟ احسن و یحسن و احسان باب افعال، اسم فاعلش میشه محسن. محسن یعنی من فعل حسنا، کسی که کار حسن انجام میداد. اتیان الحسن، هم حسن هم حسن، الان توضیح میدم، کسی که حسن می آورد، این میشه محسن، آورنده ی حسن میشه محسن. خب این کلمه باید یه مقداری دقت بیشتری بشه. عنایت بفرمایید عزیزان، حسن دو معنا دارد. ظریفه خیلی مطلب. حسن دو معنا دارد. ما یه حسنی داریم که این حسن و حسنی داریم که این نقطه مقابل قبح و قبیح هست. یعنی حسن قبح، حسن قبیح. زشت زیبا. حسن یه امریست که زیبایی دارد، پسندیدگی دارد، شایستگی دارد، در قبال قبح یه امری که ناپسندی و ناشایستگی دارد. این میشست. خب حالا معیار این حسن و قبح، یعنی این شایستگی و پسندیدگی رو با چه معیاری میسنجیم؟ بدیهیست که ما دو معیار بیشتر نداریم در سنجش هامون. یه معیار ما عقل است و دیگری شرع است. یعنی بر اساس معیارهای عقلانی و بر اساس معیارهای شریعت مداری، هر آنچه که دارای حسن است حسن است، دارای زیبایی است، دارای پسندیدگی است حسن است، و هر چرا که دارای پسندیدگی و زیبایی نیست قبیح است. این میشه. خب حالا محسن کس، این معنای اول. معنای دوم رو بگم بعد برگردانیم هر دو معنا رو با محسن تطبیق بدیم. دوم، این معنایی که در حسن و حسن وجود دارد جنبه وصفی نداره، جنبه حاصل مصدری داره. یعنی چی؟ یعنی ما یه حسنی داریم که از اون حسنه رو هم میگیرید. این نقطه مقابل سیء و سیئه است. حسن و حسنه، سیئه و سیئه، یعنی نیکی اون یعنی بدی، نیکی خوبی بدی. این جنبه حاصل مصدری داره، به اصطلاح جنبه نتیجه فعلی داره، نه وصفی. خب حالا محسن به این دو معناست. محسن آن کسی که احسان که کننده یا آن میشه محسن، یعنی اتیان الحسن، یعنی انسانی که در زندگی انتخاب میکند، عزیزان انتخابگر است، کارهایی رو انتخاب میکنه که زیباست، حسن دارد، کار قبیح انجام نمیدهد. اگر انسانی در زندگی تمیزگر شد، کارهای شایسته و نیک رو انجام داد، کارهای زیبا رو انتخاب کرد، احسان مرتکب شده و این انسان میشه محسن. پس معنای اول محسن روشن شد. محسن کسی است که انهم کانوا قبل از ذلک محسنین. محسنین کسانی هستند که در دنیا کارهای شایسته و کارهای نیک رو انتخاب میکنند، رفتارهای زشت و قبیح و ناپسند رو به کناری میزنند. اینها میشن چی؟ میشن محسن. این معنای اول احسان و محسن. معنای دوم که اشاره کردم خدمت عزیزان، این محسنین احسان یعنی نیکی را به جا آوردن، یعنی رفتار نیک را انجام دادن. محسن یعنی کسی که کار را نیک انجام می دهد، کار را به نیکی و به حسن انجام می دهد. به زبان ساده تر بگم کل این مطلب رو، این قسمت رو، محسن یعنی آن کسی که کار نیک انجام میدهد، دو، و کار را به نیکی انجام میدهد. این میشه معنای محسن در قرآن کریم. محسن این کسانی هستند که در دنیا کارهای شایسته و نیک انجام میدهند. اما این کافی نیست. ممکن است انسان کار خوبی انجام بده عزیزان، کار شایسته ای انجام بده، اما کیفیت انجام این کار، شیوه انجام مهم است. ممکن است کسی کار خوبی انجام میده اما معلصف کار را خوب انجام نمیدهد. این محسن نیست، این نتونسته متصف بشه به صفت احسان. بالاخره ممکنه ماجرا اون باشد، برای تنوع عرض میکنم دیگه، حالا اون که همان شیوهی باشد که شیخ در گلستان گفت دیگه. بالاخره گفتن آقا ما چقدر به تو بدیم که دیگه از آن نگی تو این مسجد و این شهر، اینقدر بهت میدیم دیگه از آن نگو آقای مؤذن. گفت خبر ندارین اون شهر بالا ده بالا دو برابر این دادن که ما دیگه از آن نگفتیم آمدیم بیرون. چرا؟ چون گر تو قرآن بر این نمدخانی ببری رونق مسلمانی. او بنده خدا یهودیه، میخواست دخترش مسلمان نشه، هر کار میکردیم به سوی مسلمانی میرفت. از وقتی این مؤذن آمد تو شهر شوکت به اذان گفتن، دیگه دختر گفت نمیخوام دیگه مسلمان، اسلام را نمیخوام. اگر اسلام این است، این صدای کریه مسلمانی است، مسلمانی نمیخوام. ممکنه اذان باشد اما به گونه ای باشد که هر نامسلمانی را نامسلمان تر و هر مسلمانی را نامسلمان کند. خیلی مهمه که انسان اگر کار شایسته ای رو انجام میده، بتونه کار رو شایسته انجام بده. این دو معیار با هم موجب میشه که کسی باشد. انهم کانوا قبل ذلک محسنین، آنان پیش از این محسن بودند. و جالبه ببینید، ان المتقین فی جنات و عیون، بعد شد انهم کانوا قبل ذلک محسنین. یعنی در حقیقت احسان و محسن بودن پیشی بر تقوا دارد. اگر کسی محسن باشد متقی میشه، لذا با یه عنوان از این دوتا یاد میکنه حضرت پروردگار، متقین محسنین، محسنین متقین. انهم کانوا قبل ذلک محسنین، اینها کسانی بودند که در دنیا انتخابگر دقیق بودند، گرد زشتی ها و پلشتی ها نمیگشتند، رفتارهای شایسته رو در تمام حوزه های زندگی، در مسائل مالیشون، در مسائل اخلاقیشون، خانوادگیشون، اجتماعیشون، سیاسیشون، عبادیشون، در تمام حوزه ها انتخاب میکردن. و بعد روش انجام کار را به شایستگی انجام میدادند و اسلوب پیاده کردن کار نیک رو هم به نیکی فرا گرفته بودند و انجام میدادند. این میشه ماهیت و جوهر تقوا و احسان که خدای سبحان در اینجا مطرح میکند. حالا من قبل از اینکه ادامه رو بگم، همین محسن و همین احسانی که عرض میکنیم بر اساس آیات شریفه و عدل خدمت عزیزان، ما دو شاخه برای احسان داریم. یعنی محسنین در دو حوزه و دو شاخه باید اهل احسان باشند. یک ال احسان و الالله، دو ال احسان و الالناس. محسن دو حیطه دارد، یک در رابطه با خداست، این که انسان بین خود و خدای خود کارهای شایسته رو، آنی را که خدا معروف قرار داده است، انتخاب می کند و عمل می کند و از منکر اجتناب می کند و فاصله می گیرد، یه تناهی، تناهی از منکر می کند، میل به معروف می کند، آنچرا که خدای سبحان به اون امر داده است که مورد رغبت است و حسن در اون وجود دارد، میگیرد، عمل میکند. هر آنچه را که خداوند او رو نهیش کرده از اون اشتراب میکنه. اون مراحل تقوایی که دیشب خدمت عزیزان توضیح دادیم همین ها بود دیگه. این میشه احسان در رابطه با خداوند. و در بعد خلق و در رابطه با انسان ها هم همین گونه، هیچ آزاری به خلق نداره، رفتار زشتی رو نسبت به مردمان مرتکب نمیشه، کاملا مراقب این جهت هست و هر کار شایسته ای رو هم که برای خلق و مردم انجام میده با تمام ضوابط و چارچوب ها و درستی و نیکوکاری انجام میده. این پس بنابراین شد حیطه ها و شاخه های محسنین و احسان. حالا برای اینکه این معنا رو باز بهتر خداوند باز کند برای ما، لازمه که یه مصادیقی از این دو شاخه که گفتم بازگو کنه حضرت پروردگار. انهم کانوا قبل ذلک محسنین، میشه پروردگار یه دو تا نمونه از این احسان این متقین و محسنین رو برای ما تعریف کنید و بازگو بفرمایید؟ بله، چون حق تقدم ابتداعا در ارتباط با ذات حق است، لذا از مصادیق احسان و محسن بودن نسبت به حضرت قیش ابتداعا یاد میکند، بعد یه نمونه هم در رابطه با خلق مطرح میکند. فرمود که اینها به گونه ای بودن که کانو غلیلا من اللیل ما یهجعون. چقدر زیباست دیگه حال آیه و آیه بعدی، و بالاسحار هم یستغفرون. دیگه میره عزیزان توی حال دلنشین عارفانه دلنوازی که حضرت پروردگار حتی الفاظ آیه هم جوری انتخاب شده است که همین حال و هوا رو به انسان میده که دیگه حالا اون مقام دیگری دارد و مباحث ادبیشو من نمیخوام الان خدمت دوستان مطرح کنم. فرمود کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. کانو که مشخص است نشان میدهد که استمرار و ثبات اینها رو، یعنی یه رفتار ثابت قطعیشون همیشگیشون بوده است نه گهگاهی. کانو قلیلا من اللیل، اینها کمی از شب، ما یهجعون، یهجعون از ماده هجع به معنای خوابیدن، قنودن و استراحت کردن. این مایی که در اینجا اومده، ناچارم توضیح بدم این رو، این ما زائده ی تأکیدی است در یه احتمال، در احتمال دوم ما مصدری است. یعنی عبارت این بوده کان و قلیل ما من اللیل یهجعون. این ما زائده ی تأکیدی به دنبال کلمه قلیل و کثیر، کثیر ما، قلیل ما در کلام عرب زیاد به کار برده میشه. اینجا با یه فاصله زیبایی اومده است و متذکر شده خداوند. فمود کان و قلیل من اللیل ما یهجعون، اینها کمی از شب را هجوع می کنند و می خوابند، نه اینکه تمام شب رو به خفتن بگذرانند. این نشانه اول احسان اینها در ارتباط با خداوند. حالا چون معنای دومی هم در آیه است، معنای دوم بگم بعد توضیح تفسیری رو بازگو کنم. در این آیه شریف اتفاقا از نظرات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، تفسیر دومی هم، یعنی معنای دومی هم در آیه شریفه داریم. پس معنای اول این شد که اینها شبها بسیار نمیخوابند. اینها شب نه تمام شب رو میخوابند و میخسبند. اینها پرخواب نیستند. کم خوابند در شبها. این تا اینجا معنای اول. معنای دوم کانو قلیلا من اللیل، عرض کردم چون روایت داریم به این معنا، این من اللیل فرد لیل و شب نیست، بلکه جنس شب، یعنی شبها. اینها کم پیش می آید که شبها همه شبها را بخوابند و بخسبند و بیدار نشند و برنخیزند، بلکه بیشتر شبها نه تمام شبها را برمیخیزند. از دستشون نمیره برخاستن شب و بیداری شب. پس دو معنا در آیه، یکی این که اینها کمتر در شب میخوابند، نه بیشتر و تمام شب. دو اینکه کمتر پیش می آید که شب برنخیزند و تمام شب رو بخوابند. این دو معنا رو دقیقا از آیه شریفه استفاده میشه. خب حالا اصل مطلب چیست؟ این چه احسانی است که در رابطه با حضرت پروردگار مطرح می کند؟ عزیزان بدون تردید قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. ما آدمیان در این غربتکده، در این خاک دان دنیا، هیچ منبعی برای تغذیه جان، قوت روح و روان، آرامش وجود نداریم جز اتصال و ارتباط و نیایش با حضرت پروردگار، جز عبادت به معنای خاص اون. عبودیت رو عرض نمی کنم، بندگی رو نمیگم، همون عبادت، یعنی راز و نیاز و نیایش و سخن گفتن و دلدادگی و عشق ورزی با حضرت پروردگار. این منت بزرگی که خدا به بشریت گذارده است و این درب رو باز کرده است به روی انسانها که یه لاقبای انسان بتواند بنشیند مقابل او بگوید الهی انت الذی انا الذی، انت الذی انا الذی، خدایا تو اینی من اینم، تو اینی من اینم. خاطرم هست یه وقتی به ذهن آمد، یک بار الان چه خاطره شیرینی بود، سال 76 با جمعی از عزیزان که گمان میکنم الان بعض از عزیزان من هستند، از اون یاران همسفر اون سفر عمره الان در انجمنمون هستند، و بالاخره رفتیم عمره ای بود و صحرای عرفات و رفتیم بالای جبل الرحم، و من از اون پایین دیدم این شطورا رو بالاخره سواری دادن و عینک آفتابی کنار پله‌ها تا بالا و مردم مشغول خرید و فلان. یا للعجب، اینجا جبل الرحم است، اینجا همون جایی است که فرزند علی
سید الشهدا در کنارهای این جبل الرحمه ایستاد، گفت الحمدلله الذی لیس لغذایه دافع ولا لعطایه مانع، و حماسه بلند عرفه رو سرود و باقی گذار درس عشق ورزی و نیایش رو با حضرت پروردگار و زمین و آسمان رو به لرزه در آورد. خیلی من دلم شکست، رسیدیم اون بالا و خدای رحمت کند بالاخره کسی که مسئولیت بردن ما رو به عهده داشته همراه ما بود، خدای رحمت کند، مرحوم آقای حاج آرزای انصاریان بودند رحمت الله علیه، این ماده و ذاکر خوشلحان و مخلص اهل البیت علیه مسلات و السلام، که خدا من روان ایشان رو هم امشب شاد کند انشاءالله و قرین رحمت خیش باشد. گفتم آقا من خیلی بد میبینم اوضاعی، خیلی ناجور، نمیشه بدید مفاتیح بدید، و گرفتم کتاب دعا و بلنگور ایشان گذاردن و منم نشستم از همونجا رو به کعبه و شروع کردم یه قسمتهایی رو از عرفه رو انتخاب کردم، همین قسمتهایی رو که لاهی انت الذی انا الذی انت الذی، تو اینی من اینم، تو اینی من اینم. میانه های صحبت من بود که میگفتم ترجمه میکردم، یه نیم نگاه کردم دیدم تمام بالای جبل الرحمه نشستن، تمام مردم نشستن، دیگه هیچ حرکتی نیست، و حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. من گفتم، بعد هم جامعه انصاریان شروع کرد به خوندن، قوقایی به پا شد، قوقایی به پا شد و یه حال عجیبی یه منطقه رو کلن تحت تاثیر قرار داد و حال دیگری دست داد. آزاد حق این عنایت رو به انسان کرده است که درب رو به روی ما باز کرده عزیزان، به ما حرمت و کرامت نهاده است که ما بتونیم رویارو بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. این رخصت رو به ما داده است که بنشینیم با اون مستقیم سخن بگوییم، و در این گفتگو، در این نیایش، در این راز و نیاز، در این دادن و ستاندن، در این ناز کشش و کوشش، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، همه ارزش ها رو، تمام توانمندی ها رو خدا تو این ارتباط با خودش قرار داده است، تو این دلدادگی و عشق ورزی با حضرت پروردگار، مناجات و نجوای با او، ذکر و یاد چهره به چهره با حضرت احدیت میتونیم حتی این جمله رو به کار ببریم، دیگه این توان ها، این استعداد ها میاد و وجود انسان تغذیه میشه و توان درست زیستن و زندگی رو زیر بار سنگین چرخ های حیات پیدا میکند. هیچی نمیتونه قوت جان انسان به مقدار نیایش، سخن گفتن، ذکر، یاد و حضور با حضرت پروردگار و بندگی و عبادت رو چنین نشان دادن باشد. این بدون تردید خداوند در وجود ما این رو قرار داده است، این امتیاز رو به ما داده، این فرصت رو به ما داده است عزیزان. لذا خب دیگه بالاترین لذت، بالاترین عشق ورزی، بالاترین سرمایه برای اولیاء خدا همین بوده است، همین که حتی اونها اجازه این داشته باشن که بگن یا الله، یا الله، و با خود این گفتگو و با خود این ذکر و یاد الهی همه چی براشون در وجودشون به قرار آرامش و ثبات میرسید است و قوت کشیدن بار زندگی رو پیدا میکردن. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو میشده براشون. خب حالا زمانی که بهترین و مساعدترین زمان برای انس، گفتگو، دعا، ذکر، چهره به چهره شدن، عشق ورزی با حضرت احدیت وجود داره، شب است عزیزان، روز نیست، روز فضای تلاش است و فضای و نهار نشورا و حرکت و کوشش و معاش و تلاش و و و و، اما شب رو که خداوند فضای آرامش قرار داده و جعلنا اللیل سکنا، تسکین و آرامش در شب است، مناسب ترین فضا و فرصت برای این کار است. از اون طرف دقت کنید، خداوند خواب رو ثبات قرار داده، یعنی عامل قطع کردن. اگر خدا خواب رو قرار نمیداد و حاکم بر انسان ها نمی کرد، انسان ها مدام می کوشیدن و تلاش مادی می کردن، دست بر نمی داشتن، چار نعل می تاختن در مسائل مالی. خدا خواب رو برایشون غلبه داد که به خاطر خواب، به خاطر ریسرچ شدن غیره، دست بردارن از کاراشون و این خواب رو قرار داد. اما در این حال همین خواب میدانید نماد چیست؟ نماد غفلت. دنیا رو آب ببرد، فلانی رو خواب ببرد.
خواب واقعا نماد غفلت دیگه. خوابی آقا؟ کجای کاری؟ خواب نماد غفلت است. لذا شب بستر آرامش، انودن و خسبیدن، اما از اون طرف خواب نماد غفلت و از سوی دیگر شب فضای خلوت، انس، بهره برداری. لذا حضرت پروردگار این فرصت رو در شب به بندگان خودش میدهد که بهترین فضا آن است که والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. اونایی که از این شب استفاده میکنن از قیامش، از قعودش، از ذکرش، از یادش. لذا ببینید بهترین مناجات ها نجوای شب، بهترین نوافل نافله شب. اون حدیث قرب نوافل رو که بندگان من ملائکت الله نگاه کنید به این بنده من، انظروا الی عبدی، نگاه کنیم بنده مفتر است و علیه، به جلالم قسم من بر او واجب نکردم که این وقت سحر برخیزد با من سخن بگوید، اما با عشق و شورش برخواسته است. اما حالا بدونید کاری میکنم به اون، مقامی به اون میدهم که همه شما فرشتگان قبطه به حال اون بخورید و به جایگاهی میرسانم او را که من میدانم و او میداند. و اون ادامه عبارات عجیبی که در اون حدیث داریم که شگفت انگیز است. پس بنابراین شب عزیزان بهترین فضا برای قوت جان، تقویت وجود، انس با حضرت جانان و فربه کردن بالاخره ایمان و فکر و اندیشه و قوت انسان. فرمود اینها کان و غلیلا من اللیل ما یهجعون، نه اینکه اینها شبها بگیرن تخت تمام شب رو بخوابن. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، از اولین سوره های نازل شده بر پیامبر و دستور به پیامبر، پیامبر یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، شب رو برخیز مگر بالاخره بخشش، نه بخشش چو بعد در پایان های توضیح میده چه مقدار که اون در جای خودش در سوره مزمل گفتم. اما دقت کنید دو چیز تو این بیداری شب مطرح میشه. یکی در همین سوره مزمل میفرماد که ان ناشعه اللیل هی اشد وطعا و اقوم قیلا، توضیح همه این حرفایی است که گفتم در یک کلمه خدا میفرم. این برخاستن شب عجیب شما رو ثبات قدم میده، قوت بهتون میده، هیچ منبع انرژی و نیروی مانند برخاستن و یاد و ذکر و حالات شب به شما توان نمیده. اینو صریح قرآن میگه دیگه، معطلیم دیگه، دنبال چیز دیگه نگردیم دیگه، نه ذکری نه وردی، هرچه هست همین هست. ان ناشعه اللیل یعشد و بطعن و اقوم و قیلا، اصلا قوت کلام، قوت سخن، قوت وجود، تحمل، همه چیز بهتون میدن. میدونید چرا این لازم دارید؟ ادامش، چون ان لکف النهار سبحا طویلا، چون روز خیلی سخت زندگی درست، انسان در مواجهه با خلق و مردمان خیلی باید قوت جان داشته باشه که بتونه پیروز مندانه زندگی کنه، کامیابانه زندگی کنه. بسیار دشواری ها و سختی ها داره، بسیار نیاز به تحمل اجتماعی داره، بسیار نیاز به شکیبایی دارد. اینها دست نمیده مگر با اون ذخیره سازی توان در شب. پس این شب برخواستن یه مقدمه ایست برای روز کامیابتر و بهتر. ببینید تو روایات، من فقط یه جملهشو میگم، تو روایات ما داریم از برکات سحرخیزی و شبخیزی که الان سحر در ادامه تکمیل میکنه این مطلب رو، برکات شبخیزی و سحرخیزی، موفقیت اقتصادی در روزه، یعنی تزید و فررزق، روزی رو فزون میکنن. چه ارتباطی داره؟ گاهی تو نماز شب چرا برخواستن شب، صلات اللیل، سحر چه ربطی؟ آقا کسانی که این ان ناشعه اللیل اشد وطئا و اقوم قیلا، کسانی که میرسند به اون توانگیری از شب، رواداری، تحمل، برخورد شایسته با خلق رو بلد شدن. خدا این توان رو بهشون داده، این تحمل رو داده، لذا جایگاه اجتماعیشون رو پیدا میکنن، جایگاه اقتصادیشون رو پیدا میکنن، نیروی تلاش و توان پیدا میکنن، خستگی ناپذیر میشن، خداوند اینها رو شارژشون میکند با اون حال خوشی که دارن و این توان و موفقیت رو در روز رو پیدا میکنن. این یک. یه نکته دیگه در مورد شب داریم تو قرآن، این به لحاظ بعض زندگی و شرایط، یعنی آثار اجتماعی و مادی و غیره، این سحرخیز باش تا کامربا باشی، اما اون بعد دومش، بعد معنویش که دیگه قابل توصیف نیست.
و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیامبر این شب رو بلند شد بدون که امید است که با این برخواستن شب خدا تو را به مقام محمود مبعوث کند. این مقام محمود چیه؟ دیگه مقام قرب دیگه، این حداقلش دیگه. این برخواستن شب و استفاده از شب، این احسان شب در ارتباط با خداوند، آدمی رو به چه قرب صفاتی میرساند. بعد میشه کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. تفسیرش همون حدیث میشه، من گوش این بنده میشم، با گوش من میشنود، با چشم من میبیند، با دست من کار میکند، با پای من حرکت میکند. دیگه مقام محموده دیگه، این بالاست، قربه. فرمود کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. اینها بسیار نسبت به این جهت موفقند و اینها نه آن است که شب رو جنازه وار بیفتند و به خسبند و خورناس اینها رو فلک بشنود، بلکه اینها بخش هایی از شب رو برمیخیزند و بهره برداری از این فرصت الهی میکنند. و این نکته. خب حالا اینکه تو شب چه میکنند وقتی برمیخیزند، شب یه بخش بسیار مهم داره، یعنی در تمام شب اون قسمتی که توصیه میشه اون بخش رازآلود شبه. سحر یعنی چی آقا؟ سحر به باطل حق بودنش کار نداریم که باطل است، اما لغتشو میگم، لغت سحر یعنی کار رازآلود، رمزآلود. اصلا خود کلمه سحر رو که سحر میگن اینه. حالا این سحر رو سین رو مفتوح کنید بالاش، سحرش کنید. سحر یعنی اون پاس پایانی شب که رازها و اسرار زیادی داره. دل شب محرم سر الله هست، شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است. اون سحر بخشی است عزیزان که رازهای نهفته در اون خداوند قرار داده است. ادامه همون صفته و بلاسحارهم یستغفرون. بله اینها شبها رو بیدار میشن، نمیخوابن همه شب رو، به خصوص اون سحر رو اینها درک میکنن و در سحرگاهان استغفار. استغفار چیست؟ طلب پوشش الهی زیر چتر حمایت خداوند واقع شدن و قرار گرفتن. این نکته اساسی این هاست و از خداوند طلب رحمت، طلب توان، طلب پوشش، جبران کاستی هاشون. اصلا استغفار جبران کاستی ها، جبران کاستی ها میکنن و توانمندی خودشون رو در دل شب از خداوند در سحرگاهان میخواهند و بلاسحارهم یستغفرون. خب خیلی فوق‌العاده زیبا و دلنشین. این دوتا جمله یعنی دوتا صفت مکمل همن دیگه، که اینا این بهره برداری رو دارن، این ویژگی رو دارن، این احسان اول اینهاست، یه شمه از این احسان اهل تقوا در ارتباط با خود. اما اینکه اینا شبها چه میکنن که برمیخیزن، خب یه بخش اون و اما لیل، اما لیل بفرمایید که دیگه بگم دیگه، حالا که گفته شد بالاخره استفاده کنیم. امیرالمومنین این حالت شب این متقین رو اینطور توصیف میکند، اما اللیل فصافون اقدامهم. اینها شب که میشه برمیخیزن سحرگاهان، پاها رو جفت میکنن، تالین لاجزاء القرآن. وقت پیشنهادی برای تلاوت قرآن از سوی امیرالمومنین که همین سحر است، تالین لاجزاء القرآن، یرتلونها ترتیلا، ترتیل میکنن با تأنی، با آرامش. یحزنون به انفسهم، غم های وجودشون رو مرور میکنند، حزن جدایی را که کز نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم منز درد اشتیاق رو مرور میکنند. یستفیرون به دواء دائهم، دردهاشون رو در دل شب از داروخانه و داروشفای قرآن میگیرند، بررسی میکنن خودشون رو. از توصیه های در شب، برخواستن در شب، محاسبه وجود، حاسبو انفسکم، محاسبه با چه کاره ایم، کجای کار، اگر فردای من نباشم چه اتفاقی در این آفرینش میفتد، نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر، نه از آمدن من کسی خبر دارد، نه از رفتن من کسی خبر. چه کردیم الان، کجای کاریم؟ اگر فردا گفتن خواجه برخیز از جا، چه برای بردن داریم، چه برای گذاردن داریم، مردمان میگویند که این که بود و چه کرد، فرشتگان الهی میگن کی بود و چه کرد. وای یستسیرون بهی دوا عدائب فعضا مر رو به آیتین فیها تشویقون رکن و الیها تمن. وقتی میرسن به آیات شورانگیز چه ککیهی میکنن و چه حالی پیدا میکنن و تطلعت نفوس هم الیها شوقا، به تمام وجود مشتاقانه میشه تا من به سوی اون. و زنو انها و انها نصب اعینهم، واقعا اینا خدا داره باشون صحبت میکنه و میگیرن. و اذا مر رو به آیتین فیها تخفیفون اسقوا الیها مسامع قلوبهم، وقتی میرسن به آیات تکان دهنده تمام گوش جان میسپارن. و زنو ان زفیر جهنم و شقیق ها فی اصول آذانهم، گویا صدای دوزخ را الان در گوششون دارن میشنون. فهم حانون علی اوساطهم، اینا در شبها خم میشن. خب حالت رکوع رو دارن امام میفرمان، یعنی صلاة اللیل رو بازگو میگن. مفترشون لجباههم، خودشون رو میندازن روی افتراش از اون حالت که شیر دستاشو میگذاره، خودشون رو خاک میچسبونن و در سجده فرو میرن. بخشی از شب رو به سجده میگذارانن. چه سجده ای؟ اون سجده هایی که بالاخره دیگه الهی الهی عظم از ذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، چه حالی دارن. و دیگه امام اشاره میکنن به موارد دیگری که گذشت. خب اینها کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون، این در ارتباط با خداوند. اما در ارتباط با خلق، احسان الالله بدون احسان الالخلق، محسن بودن در رابطه با خداوند بدون محسن بودن در رابطه با خلق، نه احسان است نه تقواست. این دو با هم باید باشه. حالا این بعد خلقی شد، چون بنا شد خداوند یه نمونه بگه دیگه، اینجا یه نمونه گفت برای نسبت با رابطه خیش، اما در رابطه با خلق. و فی اموالهم حق لسائل والمحروم، دیگه اینجا خدا میبرد کار رو تو گیر مردم. خب در روابط اجتماعی و انسانی ما، انسان ها از حوزه هایی که آدمیان، بسیاری از آدمیان کمیتشان لنگه است، عزیز من روابط مالی بین انسان ها. خب بالاخره می دانیم که انسان ها حب نفس دارن، خودخواهند، منفعت طلبند، لذا موجب میشه که منافع رو به تمامه برای خود می خواهند. و بعد از وجودشون و جسم خودشون به چیزی که بیشتر از همه علاقه دارن به مال و سرمایه هاشونه. گاهی می روی خدا جهاد در راه خودش اول به مال میگه، بعد به جان میگه و نفس میگه. مثل اینکه اهمیت جهاد به مال برای بعضیا بیشتر از جهاد با جان است. گفت مال است، جان که نیست که به سادگی بدم. این حالت رو پیدا میکنه گاه برای کسان. و این انه له بالخير لشدید، خیلی انسان کشت و مرده مال است. و دیگه تعامل درست مالی با دیگران، با دیگر انسان ها یه معضل بزرگی است برای انسان ها، یه معضل بزرگ. و تقوای مالی، دقت بفرمایید، تقوای مالی، تقوای اقتصادی قطعا از تقوای عبادی سخت‌تر عزیزان و دشوارتر است. حالا این که فرمود و فی اموالهم، خدا امتیاز گفت مال خودتون باشه، مال من هم و مال شما. و فی اموالهم حقون، حق یعنی چی؟ یعنی امر ثابت بی برو برگرد مسلم لسائل والمحروم. من خواستم این قسمت آیه رو دیگه میشم بگم، برسیم به فل ارض آیات للموقنین، اوج کار توحیدی رو بگیم، اما دیگه نشد، باز هم سخن به درازا کشید و این قسمت و این احسان الناس موند، چون مهمه. لذا سعی میکنم من بپردازم به این و یه مقداری از این درد بزرگ اجتماعی خودمون مطرح کنم و مقداری بکاوم این مسئله رو که ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی. خداوند تقوا رو به چی گره میزند، احسان رو به چی گره میزند، متقی و محسن که در اون جایگاه ها قرار میگیرن از کدام کوچه و مسیر رو بور میکنند، و ما تصور من آن است که از کدام کوچه و مسیر دیگر عبور میکنند. انشاءالله فردا شب به این مهم خواهیم پرداخت. خداوند سبحان دلهامون به حقایق کلامش بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند، و لذت اونس عشق ورزی و نیایش
و ذکر و ارتباط جانانه صمیمانه رو با حضرت خودش، طعم اون رو به ما هم بچشاند انشاءالله. خب امشب با توجه به اینکه شب، یعنی به تعبیر دوستان اصفهانیمون، شوم جمعه پایانی این دو ماه هست و شب شنبه و غروب جمعه ماه انتهایی ماه صفر، دیگه اجازه بفرمایید که من طبق معمول یه چند تا سلام بدم فقط به ساحت نازنین حضرت مولانا الحسین، اما از زبان صاحب مصیبت من و شخصیتی که باز هم شاید این جمعه بیاید شاید نشد، از زبان ایشان من یه چند تا سلام رو بخونم. السلام علی من طهره الجلیل، سلام بر اون کسی که خدای جلیل او را تطهیر کرد در آیه تطهیر. السلام علی من افتخر به جبرائیل، سلام بر اون کسی که جبرئیل به خدمت او افتخار می کرد. السلام علی من ناقاه فی المهد میکائیل، سلام بر اون کسی که میکائیل گاهواره او را در خانه فاطمه تکان می داد. السلام علی من نکست ذمته، سلام بر آن کسی که ذمه او پاس داشته نشد. السلام علی من هتکت حرمته، سلام بر آن کسی که حرمت او شکسته شد. السلام علی من اریق به ظلم دمو، سلام بر آن کسی که ظالمانه خون او ریخته شد. السلام علی المقصل به دم الجراح، سلام بر آن کسی که قسل او با خون او بود. السلام علی المجرع به کاسات الرماح، سلام بر اون کسی که تیرها که می آمد جرعه جرعه خون او را. السلام علی المنهور فی الورا، تا می رسد به اونجا. السلام علی المقتوع الوتین، سلام بر اون آقایی که رگهای گردن او برید. السلام علی المحامی بلا معین، سلام بر دفاع کننده از دین خدا که یاوری نداشت. دیگه اینجا ها رو بلدید دیگه. السلام علی شیب خزیب، سلام بر محاسن به خون خضاب شده. السلام علی خد تریب، سلام بر گونه بر خاک قرار گرفت. السلام علی البدن سلیب، سلام بر بدن و جسم اوریان. السلام علی الثغر المغروع بالغزیب، سلام بر دندانهایی که السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر سری که بر فراز نی به بلندا در آمد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.